وسلم على محمد وعلى آله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب به این برسیم که من و شوخ فرمودم که نتیجه ای که ایشون بعد از بررسی اجماع بنا و علاقه و دلیل مرحوم سرگرونی بهش رسیدن بود که عقل تو مرحله ظن فاعلی و حب فاعلی حکم به تساوی آسی متصل میده، اما در مرحله مقبوضیت فعل چنین حکم رو نمیشه ثابت کرد. اذا فظاهر ان العقل انما یحکم به تساوی هما فی استحقاق المذمه من حیث شرط بصراوت الفاعل و خبث سریرته معلوم لا فی استحقاق المذمه من فعل المخطوب کنه محصیت. این تا اینجا معمولاً که ثابت شده و رو با ما یعیه بزاری تایید هم برای این حرفشون دارم تمام که ما وجدانن چنین چیزی رو میفهمیم. انا نجدو من انفسنا انفاق و مرتبت الزم بین من صادقا قطع الواقع و بین من لمشه. ما فرق میکنیم در وجود خودمون درک میکنیم که مرتبه زن بین کسی که مصادفت با واقع داره قطعش یا مصادفت با واقع نداره بین اینها فرق داشته میشه. این در واقع برمانشف دارن به یک حالت نفسانی عقلایی دارن تمثیل میکنن که اوغلا خودشون انگار همون جملاتی که دیروز گفتیم نمونن اوغلا برای تحقق واقعی معصیت یک ارزشی یک نمیدونم باری قائل هستن برای این تحقق خواهد ازا فرق میزنن بین کسی که این تحقق خواهدی برایش اتفاق افتاده باشه و کسی که این اتفاق نیفتاده باشه. البته چرا یو اید و به خاطر اینکه ممکنه این فرق مربوط به خصوصیات مختص به اوغلا باشه، ممکنه لتشفی باشه. یعنی چی لتشفی باشه؟ یعنی اینکه در واقع اون اقراض اوغلایی که ربطی به شعار ندارد اون اقراض باعث این فرق گذاشتن بشه. خدایشون تعبیر به یعیدو میکنه این درک درونی که ما داریم در فرق گذاشتن بین من صادف فقط اول واقع و من لنگ صادف، این ممکنه منشأش امور مختص به اوغلا باشد که ربطی به شاره ندارد. خدایشون تعبیر به یعید که البته خودشون تو ادامه توضیح میده الا یقا ممکنه کسی به همین تأیید من هم اشکال بکنه. ممکنه کسی به همین تأیید من هم اشکال بکنه. چی بگه؟ این نزالک این تفاوت گذاشتن این که بین من صادف و من لم یصادف وجود داره در بین اوغلا این نما هو فی المقبوضات الاوغلاییه. این در مقبوضات اوغلاییه من حیث این نزیالت الاقاب منم مولا و تأکد زن منم اوغلا به نسبت ادام من صادف اعتقاد و الواقع لعجل تشفی المستحیل فی حق الحکیم تعالی. ممکنه این در واقع لتشفی باشه. لتشفی یعنی که اون جگرم حال میاد دیگه، این وقتی به شاره نداره. کسی که قطعش به واقع میخوره فرق میذارن به کسی با کسی که چون خب واقعا یه کاری کرده ناراحت کرده مولا رو، اون همه کاری نکرده که ناراحت کنه مولا رو، بذار فرق میکنه. ولی خب این فرق بس بازگشتش به امور درونی و روانی و اغراض اوغلایی که شاره نداره که ایشون تعبیری به تشفی میکنه. بذار فعل جمله این که این درک درونی که داریم ازش حرف میزنیم در بین اوغلا که فرق میبینن بین این و اون، این درک درونی ممکنه که نتونیم این درک درون به بشاره نسبت بدیم. البته مرحوم شیخ خودش به همین اشکالش چی میگیره؟ اشکال میگیره، میگه فتعمل. فتعمل که بعیدم ندونیم که این درک درونی ریشه دیگه داشته باشه، بعیدم ندونید که این تفاوت بین من صادف و من لم یصادف، تفاوت بین عاصی و متجری به خاطر تشفی نباشه، بلکه به خاطر اون تحقق اثر و عدم تحقق اثر باشه. درسته ما فرق رو درک میکنیم، درسته ما فرق رو درک میکنیم، اما وقتی میخوام ریشه یارو رو کنیم لزوما ممکنه ریشهش تشفی نباشه. ریشهش چی باشه؟ ریشهش همینی که اونجا اثر محقق شده، اونجا اثر محقق نشده و اوغلا این براشون مهمه. اگر این اتفاق بیفته شعاره هم میتونه چی باشه؟ مشترک باشه، میتونه هم مسلک باشه با اوغلا. لذا در واقع این از همون قسمت‌های سخت کارهای اوغلاییه که ما میخوایم تحلیل کنیم و ریشه یابی بکنیم، ممکنه با این مشکلات توش رو به رو بشیم. فعل جمله ببینید، ما وقتی که داریم در واقع ما یه بار داریم خود کار اوغلا رو بررسی میکنیم. خب ما وقتی داشتیم بنا اوغلا بررسی میکردیم، اولی که وارد شدیم به بنا اوغلا چطوری تحلیل کردیم؟ ببینید چون نیاتون نمیتونن کشف بکنن، به سمت اقوام بر نیت مجرمانه نمیرن، اون اول گفتیم. ولی همونجا خب سوال تو زمانتون تو خوششاره که میتونه نیت رو کشف کنه. اونجا بیان و این بود که مستدل داره به بنا اوغلا استدلال میکنه، مرحوم شیخ هم داره خود بنا اوغلا رو میزنه، فعلا نمیخواد بنا اوغلا رو کشف کنه، میخواد خود بنا اوغلا رو بزنه. میگه شما به بنا اوغلا تمسک کردید، بنا اوغلا مرحوم شیخ بنا اوغلا اینو نمیگن چون نمیتونن کشف کنن، اصلا اینو نمیگن. این یکی. بعد یه مرحله اومدیم جلوتر گفتیم نه با اوغلا بتونن هم کشف کنن، چون اثر خارجی و اون تحقق اثر طرزشون رو تأمین میکنه، لذا براشون تحقق مهمه، تحقق براشون مهمه، لذا فرق میذارن بین منسل نسومتن سیعه اون دو نفری که سرش برست، براشون تحقق مهمه. خب این هم یه قدر. حالا من اینکه تحقق براشون مهمه، چرا براشون تحقق مهمه؟ خب پس برای شعارم تحقق مهمه. ممکنه یه کسی یه خلجانی یه اشکال اینجا بکنه که نه اوغلا لعجل تشفی براشون تحقق مهمه، اوغلا لعجل تشفی که این مستحیل فی حق الله تعالی. بعد ممکنه دوباره برگردیم بگیم نه، کی گفت اوغلا به خاطر تشفی براشون مهمه؟ نه، اوغلا به خاطر همون اغراضشون که براشون تحقق مهمه. در واقع ما داریم به قول هر چی مطلب داره ریشه تر میشه، هی باید تحلیل ها دقیق تر میشه. بله ما در ریشه ما الان تا الان به این نتیجه رسیدیم بگیم که تحقق برای اوغلا مهم است، مصادفت با واقع برای اوغلا مهم است. ما تا اینجا رو رسیده بودیم، حالا میخوام یه مرحله ریستر بشیم. چرا براشون مهمه تحقق؟ لعجل تشفی یا لعجل اغراض و اثری که داره؟ که معمولش یه رفت و برگشت کرد، گفت شاید این اشکال وارد بشه. البته فتح عمل که این اشکال درستی هم نیست، هنو به روایت نرسیدیم. حاضا و قدی از این، خب این فرید این دقت رو بکن، این دقت رو بکن. حالا اینجا معلوم شد که فتح عمل شما اینجور با. حالا این رو ایشالا اصلی ترین ریشه این که البته معلوم شد فهم داره یا فهم جدیدن هم کم داره، البته بیشتر فهم فتح عمل داره. این شاگردای شیخ تو حاشیه‌ای که بر رسائل دارن در واقع اینو میشه در فتعمل های شیخ میشه چیکار کرد، میشه ادعا کرد با توجه به کاری که شاگرد های شیخ دارن میکنن که مرحوم شیخ نسبت به ما قبل دغدغه داره، دغدغه داره، یعنی اینکه برایش صاف نیست مطلب. نگم من این تعبیر رو هم قبول ندارم که اشکال داره به ما قبل، نه. بعضی وقتا بعضی از ماشین بعدی تو خیلی عجیب فتعمل ها، نه، از شاگردای شیخ در توضیح خود رسال سر درس شیخ نشون داده میشه که وقتی شیخ میگه فتعمل، فقط هم لفظ فتعمل، شاید فتعمل جیده یه معنای دیگه داشته باشه، ولی وقتی داره میگه فتعمل یه دغدغه و یک خلجان فکری نسبت به مسئله موقع داره، برایش صاف نیست، مطلب برایش صاف نیست، نه لزوما به این که 100% قبول نداشته باشه، ولی مطلب براش روشن و جا افتاده و متقن نیست براش، لذا تعبیر به دغدغه میکنه، دغدغه این نسبت به مثلا ماقب دارش. ببینید یه نگاهی به کار شیخ بکنیم، هنوز البته جلوتر هم بهش میرسیم یه قرینه دیگه. تا الان نگاه بکنید مرحوم شیخ تو جواب مرحوم معروف الله فرمود این عدم عقاب قبور غیر و معلومه، نگفت غیر و قبیحه، گفت قبور غیر و معلومه، معلوم نیست قبیح باشه، نگفت قبیح نیست، گفت قبور غیر و معلومه. ببینید این رو یه پرانتز باز کنم، عقاب نیاز به دلیل داره، تا زمانی که اثبات عقاب صورت نگیره، تا زمانی که اثبات عقاب صورت نگیره به قول معروف اصلا عدمش، باید ثابت بشه عقاب. بدون مرحوم شیخ کارش نسبت به اون کسانی که میخوان اثبات بکنن راحت تره دیگه، همین که تشکیک داشته باشه در عقاب متجری همین کفایت میکنه برای مرحوم شیخ که بگه آقا ظاهرا عقاب نداره، درسته؟ اما خود عبارات مرحوم شیخ رو دقت کنید، ان عدم العقاب داره فرق می‌ذاره بین متجری و عاصی، ان عدم العقاب، عقاب نکردن متجری، قبور غیر معلوم. ما از این عبارات در اصول تعبیر می‌کنیم به تعابیر دیپلماتیک، صریحش اینه که عقاب نداره، قبیح نیست، خیلی صریح می‌تونه ان عدم العقاب غیر قبیحه، ولی دو پهلو صحبت میکنه، قبحه غیر و معلوم، معلوم نیست قبیح باشه، همین معلوم نیست قبیح باشه نتیجهش همون غیر و قبیح میشه، فرق نمیکنه نتیجهش، ولی نشون میده مرحوم شیخ واقعا اون طرف هم هنوز برایش چیه؟ هنوز دغدغه داره نسبت، یعنی تهش، حالا انشاءالله صفحه 45 هم که میرسیم دوره مرحوم شیخ یه عبارتی به کار میبره، میفهمد و اما استحقاق و صفحه 45 رو بیارید، صفحه 45 خط دو خط مونده به آخر، و اما استحقاق و لزم من حیث الفعل المتجرفی ضمنهی ففیه اشکال، نمیفهمد فلا مثلا قبح فیه، میفهمد که لا فرق فی قبح تجری بین مواردهی و ان المتجرا تجری لا اشکال فی استخاق زمن جهت انکشاف خبص باطنه ای، و اما استخاق لزم ففیه اشکال، نمی فهمد اما استخاق لزم فقیر و ثابت فقیر و محق، یکی اینا رو نمی ده یکی ففیه اشکال، این ففیه اشکال نشون ده چیه؟ مرحوم شیخ دلش آروم نیست، ولی درسته تهش میگه متجری عقاب ندارد، ولی چطوری داره میگه؟ میگه عدم عقابش معلوم نیست قبیح باشه، عقاب کردنش رفیه اشکال، کاملا با صاف نیست مسئله، همونطوری که تو خودتون هم وقتی فکر میکنید هی بالا پای هی میگه خب اینو چیکار کنم، اون برش رو چیکار کنم، هی میخواد برید به سمت عدم عقاب که برید، هی میگه خب آخرش که عدم قومت مالکی کرده که خب اینو چیکار کنم،
ممکن
ممکنه ثابت هم نشده، هر چی دلیل آورده میگه من این دلیل رو دلیل ندیدم، ولی ممکن واقعا ته دل مرحوم شیخ صاف نیست نسبت به قضیه. البته چون ادله ای که مطرح شده خب ممکن یکی یه دلیل دیگه بیاره بهتر باشه، شیخ هم قبول کنه، ولی شیخ میگه من تا الان ادله ای دیدم چیزی از توش در نمیاد برای اثبات قول. درسته؟ قشنگ میخوام اینو نگاه کنم، مطرح کنم که گاهی وقتی یه نگاه کلی بندازید به مطلب، نگاه میکنیم شیخ تو این مسئله دغدغه داره هنوز، ولو خروجی این مطلب اینه که اقاب نیست، ولی با دغدغه داره میگه اقاب نیست. خیلی همچین با اطمینان خاطر نمیگه اقاب نیست، ولی خود دلیلی برای اقاب نداره. این رو دقت داشته باشه. حاضر و قدیه زمان بعض معاصرین التفصیل فی صورت قطع به تحریم شیء غیر محرم واقعا فرج. خب معلوم صاحب فصول، صاحب فصول از بزرگان زمان مرحوم قبل مرحوم شیخ انصاریه. خب عموم اینا اصلا کلن دقت داشته باشید، عموم فقهایی که ما داریم تا قبل از مرحوم شیخ مثلا عموماً نا فقهی هم اصول اصول اون درست از ساله از زمان مرحوم سید مرتضی و شیخ طوسی شروع شد، اونم یه سری کلیاتی بود که واقعا هم ناظر به فقه بود، عموماً به درد فقه میخورد، خیلی هم ناظر. ما اصولی به اون معنای اصولی که الان داریم میگیم تقریبا دیگه از زمان مرحوم صاحب فصول و یعنی از زمان شاگردای مرحوم وحید بهبهانی داره یه خود اصول جدی میشه، ولی همیشه اصول در دامن فقه بود. عموما علمای ما مواسط اصولیشون تو فقهشون مطرح میشد، اگر هم یه جزوه چیزی تو اصول داشتن یه جزوه مختصری داشتن. دیگه بعد از مرحوم وحید اونم به خاطر واکنش، اونم به خاطر این بود که آقایون اخبارین بولدیزر گرفتن به اصول، برای احیای این خب باید یه چیزی نوشته میشد، باید یه چیزی مکتوب میشد. اینو دقت کنید، اصلا این اصولی که فضای اصولی که ما داریم توش تنفس میکنیم فضای اصولی 150 سال گذشته است، 200 سال گذشته است، اصلا قبل از این اینطوری اصول نبوده. صاحب معالم نسبتاً، ولی دیگه فضای بحث تقریباً دیگه قوانین و همین کتاب فصول و بعدش هم دیگه مرحوم شیخ انصاری و دیگه شیخ انصاری به بعد دیگه ببینید مثل تک مزراب میمونه اینا، مثل الانی که ما هستیم نیست که هر عالمی به نظر من اصولش از فقهش بزرگتره، الان اینطوری شده. اون زمان اصلا اینطور نبود اصول، بله علامه هدی داشت، مثلا شهید ثانی هم یکم خیلی بیشتر سبک به قول هم سبک نجفی داشت، یعنی منظور این که نبج نجف نداره، اون بوده علامه هدی نگاه حجیت نظرش خیلی قوی بود، مثلا هم دجالش هم اصولش چیز بود، مثلا صاحب معالم هم اینطوری، ولی میگم تکمه ازراب بود دیگه به مرحوم وحید که رسید، دیگه قوانین نوشته شد، فصول نوشته شد، هدایت مستشهدین نوشته شد، رسائل نوشته شد، کفایه دیگه اصلا جریان اصولی غیر منقطع ادامه پیدا کرد، کاملا مستمر شد. یکی از بزرگان صاحب فصول، صاحب فصول کسایی که از کسایی که فکر اصولی نشسته فکر کرد، کاملا با یک انسجام ذهن اصولی نشسته فکر کرده، نه در متن فقه به اصول فکر کرده باشه، نه برای اصول به اصول فکر کرده. لذا کتاب ارزشمندی داره، هم مرحوم شیخ توجه زیادی داره، هم مرحوم آخون توجه زیادی به اقوال صاحب فصول داره، یعنی به عنوان یک نظر قوی مورد بررسی قرار میدن، ولی که قبول هم نکنه. صاحب فصول ما تا الان میدونیم به چی رسیدیم، تقریبا اینطوری میتونیم بگیم مشهور فقها تا الان قائل به قبح تطهری هستن. ادعی از فقها که یکی هم مثل شیخ قائل به عدم استحقاق عقاب برای تطهری هستن. ما دو قول داشتیم، صاحب فصول تفصیل قائل شده، گفته تطهری در بعضی از مواقع قبیه، در بعضی از مواقع قبیه نیست. چطوری تفسیر بندی کرده ایشون؟ ایشون فهمونده که وقتی شما قطع به حرمت یک شیء دارید، وقتی قطع به حرمت یک شیء دارید، ولی اون شیء ایشون چیکار کرده؟ یه احکام خمسه رو فرض کنیم، حرمت، کراهت، اباحه، استحباب و وجوب. اگه شما قد داشتید یه کاری حرام و ترک نکردید، اتفاقا واجب بود، اتفاقا واجب بود، نه تنها حرام نبود باید ترک میشد، شما هم ترک نکردید تا انجامش دادید و واجب هم بود باید انجام میدادید، ایشون میفهمند که تو اینجا تجاری قبیح نیست. اما اگر فکر میکردید حرام ولی مکروه بود یا مباح بود یا حتی مستحب بود، حالا اینو باید، حالا فعلا تو قسمت اولش باستیم، یه چیزی فکر میکردید حرامه ولی مباح بود یا مکروه بود، ایشون میگه اینجا اقام داره. در واقع تفکیک قائل شده بین موارد، میگه بستگی داره به واقع قضیه. رو دقت کنید، جمله خوبیه که تو ذهن مرحوم صاحب فصول نکته خوبی هست، کاری به نتیجهش نداریم، ولی توجه خوبیه. واقع قضیه رو نادیده نگیرید، واقع قضیه رو نادیده نگیرید، واقع چی بوده، شما چی فکر میکردی؟ واقع واجب بوده، شما فکر کردید حرام، ترک کردید حرام رو و انجام دادید، ولی در واقع داشتید واجب رو انجام دادید. چون میگه تو این مواقع خوب شکل نمیگیره، ولی در مواقع مثلا دیگه که ایشون قائل به یک وزکشیه، میگه تجری قبحی داره، قبحش یه وزن داره، واقع هم یه وزنی برای خودش داره. نو دقت کنید، جالبه، تجری یک قبحی داره، قبول دارم، و این قبح یک وزنی داره برای خودش، ولی واقع هم وزن داره. اگر وزن واقع بیشتر شد تجری قبیح نیست، اگر وزن واقع کمتر از قبح تجری بود تجری قبیح. یه اجمالی دارم توضیح میدم، بعد مفصل توضیح میدم، کلام هم صاف اصول هم کلام تر و تمیزه، دقیقه، خوبیه. عبارت رو بخونم تو بعدش ببینیم چی میشه. و فهذا و قد یسر من بعض المعاصرین التفصیل فی صورت القطع به تحریم شیء غیر محرم واقعا. ایشون تفصیل قائل شده، گفته شما اگر قطع پیدا کردید به حرمت شیعی که واقعا حرام نبوده، فرد جهه استحقاق العقاب به فعله، چون میفهمد که این تو این موارد استحقاق العقاب وجود، الا تو یه جاست که این روچان استحقاق العقاب نیست، الا ان یعتقد تحریم واجب غیر مشروط بقصر بوده، الا که شما اون واقعی که فکر میکردید حرامه یک واجب غیر مشروطه به قصد قربت بوده. خب ببینید اگر قصد قربت شرط باشه، شما وقتی نمیدونید این واجبه، خب قصد قربت هم نمیتونید بکنید، لذا اصلا واجب محقق نمیشه. تو واجبات توسلی فرض کن، واجبات توسلی، واجب توسلیه، خب بدون نیت قصد قربت هم انجامش بدی تحقق بده. این طرف فکر میکرده حرام، رفته حرام رو مرتکب شده، در واقع واجب بوده، واجب توسلی به انجام بده. ایشون میفهمد الا، یعنی رجحان استحقاق عقاب در این موارد نیست. کجا؟ یعتقد تحریم واجب غیر مشروط قصد قربه فانه لا یبعد عدم استحقاق عقاب علیه مطلقا او فی بعض موارد. بعید نیست که در این موارد یا مطلقا یا تو بعضی از مواردش قائل به چی بشیم؟ عدم استحقاق عقاب بشیم. نظرن الی معارضت الجهت الواقع، این مطلقا عفی بعض موارد پایین صفحه توضیح میدم این تفسیرش چیه رو پایین صفحه توضیح میدم چی؟ این نظر مرحوم صاحب فصول، اصلا این این عبارت صاحب فصول ده. آره کلا نظرن الی معارضت الجهت الواقعیه لجهت ظاهریه، هم واقع وزن داره هم ظاهر وزن داره. ظاهر منظور چیه؟ تجلیه. ظاهرا فکر میکنه حرامه ولی واقعا واجب است، واقعا مباح است. معارضه دارد جهت واقعیه با جهت ظاهریه. جهت واقعیه مصلحت ملزمه داره، جهت ظاهریه مفسده ملزمه داره. یه فرضشه، یه فرضش اینه که جهت ظاهریه مفسده ملزمه داره، جهت واقعیه مباحه، مصلحت و مفسده ملزمه نداره. معارضه میکنن اینها، بعد تو این معارضه یه چیز یه خروجی داره، اون خروجی نشون میده قبیح هست یا قبیح نیست. ایشون در واقع میگن کسر و انکسار مصالح و مفاسد داره صورت میده و میگه کدومش غلبه میکنه اون باعث میشه حسن بشه یا قبیح بشه یا لاغوب حفیف بشه. این کسر و انکساره مصالح واقعیه، مصالح واقعی یعنی چی؟ یعنی واقعی که در پس تجری هست و مصالح و مفاسد ظاهریه همون تجری که فکر میکرد. نظران الان معارض از جهت واقعیه در جهت واقعیه فا این نقوم هم تجری اندنا لیست ذاتی با بلی اختلف و در وجوه بلی اختلف. مرم صاحب فصول یه خوب میزن فقط میگم اونایی که قوه تجهیل رو ذاتی میدونن به اخشی آمده پیش رو من سلطه شیشون سر کلاس شما خواب بودی بعدی ها تو بودی من دونم مخصد بخواب من خوب نمید. میفهمند که آینه مشهور که میگن تجهیل طبیعه اینا قوه ذاتی میدونن، همه جا تجربی قبیه میگه نه من تجربی ذاتی نمیدونم دمه توضیح مختصر میدونم این مفصل این سر همین نرسید کنیشون. تجربی قبش ذاتی نیست بلکه یختلف و بالوجوه بل اعتبار. ببین خود عمل کرده مرحوم صاحب‌فصول داره نشون میده، میگه بعض وقتا تجربی خروجیش قب هست بعض وقتا خروجیش قب نیست. یعنی چی؟ یعنی قوه تجلی ذاتی نیست. حالا خودش تفسیر کرده لیس ذاتی نمیدن ولی خب اینو داشته باشیم مطلب چطوریه؟ ایشون میفهمد خب حالا سوال پیش میاد اگر قوه ذاتی نیست قوهش اقتضایی یا لا اقتضاییه؟ قوه تجلی ببینید مرحوم صاحب‌فصول اصلا یه مسئله جدید رو باز کرد، تجلی قوه ذاتیه اقتضایی یا لا اقتضایی با همون توضیحی که مرحوم ظفر مطرح کردن کدوم یکی از اینه؟ عبارت بعد یختلف و بالوجوه و بالاعتبار ظهورش در لا اقتضاییه، ظهور اولیش. ولی حقیقتا مرحوم صاحب‌فصول قوه تجری رو اقتضایی میدونه نه لا اقتضایی. یعنی چی؟ یعنی مثل کذب میدونه نه مثل زهر. چرا این حرفو دارم میزنم؟ چون ایشون نفی ذاتیتش برای اینه که چطوری ببینید کذب پایش قب داره الا اینکه یه مصلحتی بتونه بر اون بچرخه. صاحب‌فصول داره با همین نگاه داره صحبت میکنه، میگه همه جا رجه هست، از رجه دارم میگم از رجه دارم استفاده میکنم، رجه هست واقعا قب فعله. یعنی چی؟ حالا پایین هم یه قینه دیگه داره برای که قب و اختزاییشون میدونه. ایشون میگه پایه تجری قب داره الا این که یه مصلحت ملزمهی مثل وجوب بالا سرش بیاد که قبح این رو چیکار کنه؟ مثل کز که یه مصلحت ملزمه بیاد بالا سرش دیگه کز قوی نباشه. نه اینکه تجری لا اقتضاییه، معلومش خوب داشته باشه خوب نداشته باشه، بستگی داره به اینکه ضرب ظلمن باشه یا عدلن باشه. نه، نمیخواد بگه هیچی نداره تجری. اگر هیچی نداشت تجری اگر مباح میشد چی میشد؟ خروجیش چی میشد؟ تجری در مقابل استحباب عقاب نداره، قبح نداره. تجری در مقابل اباحه قبح نداره. در صورتی که مرحوم صافوسونی حرفو نمیزنه. اگر تجری لا اقتضایی باشد قبحش، اگر لا اقتضایی باشه قبحش، اگر واقع مستحب باشه میچربه بر لا اقتضایی و باعث عدم قبح قطعی میشه، حتی اگر مباح باشه. ولی من صاف اصول اینو نمیگه. حالا تو میگم عبارت پایینم که بخون، ایشون فقط در واجب قائل به اینه که اگر اون چیزی که متجری فکر میکرده حرامه و واجب بوده، تو این فرض قائل به چیه؟ به عدم قبح تجریه. تو بقیه فروض قائل به قبح تجریه. این نشون میده که ایشون تجری رو ذاتی نمیدونه ولی اقتضایی میدونه. یکی از چیزهایی که ما به شدت درش ضعف داریم فهم نظر مؤلف از کلامشه. من زیاد دیدم کسانی که به خصوص کسانی که میخوان نظام فکری در بیارن خیلی هم زود عجله دارن نظام فکری در بیارن، خیلی دارم حرفایی که واقعا لاغر وقتی رو حرف زده میشین 10 تا سوال برای آدم پیش میاد. خب با اونجا چی میشه اینجا چی میشه، اینا جمع میشه و فکر نشده داره یه حرفی زده میشه. واقعا آدم میارزه تلاش کنه مؤلفی مثل شیخ، مؤلفی مثل صافی نظرش رو درست بفهمه. این یک طریقیت داره. طریقتش اینه که واقعا نشستیم قرآن خوندیم یا نشستیم روایت خوندیم میشیم درست بفهمه. این نظام فکری که میخوام به دست بیارم رو درست به دست بیارم. واقعا الان من همه امروز داشتم توی روایت وسائل کار میکردیم با همه رفقا، بیدیم واقعا چقدر کار سختیه اصلا خود این یه جمله از آب در بیاد، چقدر وجوه احتمالات داره، چقدر یعنی اون داشته های نحوی و لغوی و هر چی داریم داشته های عقلایی رو واقعا صرف کنیم. یعنی یه قسمتی از کار ما علاوه بر این که فهم خود مطلب باشه اینه که از تو متن بتونیم مطلب رو در بیاریم. این خودش خیلی مهمه، واقعا ارزشمند. و میگم قرارداد عالی فرض کنیم نه اصالی. خوبه خود شیخ رو یاد گرفتن، خوبه خود حالا بزرگان رو یاد، ولی قرارداد که واقعا ما راه و چاه این چیز رو بلد باشیم، از به دست آوردن مطلب از خود متن رو یاد بگیریم. یه دفعه بعضی ها واقعا از سر تنبلی ذوقی میشن ها. یا بلد نیستن یا تنبلی میکنن از متن، یه دفعه حرفای ذوقی زن میشن. این ضعف برای ماست و متاسفانه به خاطر تضعیف نحو توی حوزه‌ام داره فراگیر میشه. خیلی راحت من اینطوری میفهمم. خب من مثلا خونه عمتو که اونطوری میفهمم، خب با توضیح بگی چرا دارم اینطوری میفهمم، یعنی چی؟ این حرف که من دارم میزنم متاسفانه تو مراحل بالا هم قرار میگیره رسما. من اینطوری میفهمم، خب من اینطوری میفهمم نشد که حرف. یقیناً کسی که به درجه از علمیت میرسه فهمش محدود میشه، یعنی فهمش ارزشمند، اصل فهمش ارزشمند. خب باید هی بینیم به سمت این که واقعا بتونیم مثلا مطلب واقعا بتونیم به مقصود متکلم برسیم. اینقدر راحت ما واقعا تو این قضیه اجبار و اختیار تو خود شریعت. من با یه استاد اخلاقی بود بودم هفته پیش بودیم، یا شنبه یا یک شنبه بود یا جمعه بود نمیدونم گذشته، یا مثلا اخوی که میگم از شاگردای آیه هم سعادت پرور بودن، هم مرحوم جعفری، نه علامه جعفری، چون من جعفری از معروف نمیدن بله مثلا استاد عبدالله درسته استاد یه در سفران هم یه بحث علمی بود سر یک کار تربیتی داشتیم بحث بگم سن اینکه واقعا این قضیه اجبار و اختیار تو شریعت ما چقدره. یعنی ما اگر بخوام یه نظام تربیت ببینید سوال دیگه، ما بخوام یه نظام تربیتی تأسیس بکنیم، این دوز اجبار چقدر باید توش باشه و دوز اختیار چقدر باید توش باشه؟ این شما نظام رو فرض بکنید کجاهاش باید اختیار باشه، کجاهاش باید اجبار باشه، اصلا جایی به نام باید اجبار داریم یا نداریم، اگر داریم چقدر دوز اجبارش چقدر باشه. این وظیفه من و شماست دیگه، من کسی نمیاد اینطوری رو فکر کنه روی شریعت رو بشینه فکر بکنه و فلان و اینا. اونایی که واقعا فکر میخوان مثلا فکر کنیم ما میخوام یه نظام تربیتی درست بکنیم که همین حوزه خودمون ها، نمیخوام این حوزه در و پیت خودمون، همین حوزه خودمون رو یه نظام تربیتی یه اسلامی روش سوار باشه، همین حوزه خودمون یه نظام تربیتی اسلامی روش سوار باشه، اصلا فعلا جامعه رو بنش کنه، خودمون یه نظام تربیتی میخوایم برای اداره حوزه مون کنه. اینو باید چطوریه؟ خب ما از اون طرف لا اخلاف دین داریم، از اون طرف هم این همه اجبار داریم، بلنش نماز تو بتون بخون به زور اجبارایی که تو حوزه داریم، شریعت داریم، خدا با چطوری تنظیمش کرد؟ به حالا اینو میخوای محققا بیایی رو زمین پیادش کنی، میخوای بیایی رو زمین پیادش کنی، این مجموعه رو بیاری اونجا، یعنی میدونی یعنی چی؟ یعنی که اگر امام علیه السلام تشریف داشتن نظام حوزه رو چطوری اداره میکرد؟ چطوری برنامه ریزی میکرد؟ اتاقی میشه کار سخت دیگه، واقعا نیاز به کار متن داره، غیر از کار معارفی و فلسفی و مباحثی، خود کار متنی هم داره، خودش میشه یه قسمتی از کار متن داره. رضا فمنشته و علیه مؤمنون وره، چون مثال میزنن کسی که یک مؤمن وره عالمی رو با یک کافر واجب القتلی اشتباه بگیره، شانس بگیره، فحسب انه ذلک الکافر، و فکر میکنه این کافره، در صورتی که یک مؤمن وره عالم و تجرب، حالا مثلا این کافر حربی واجب القتل هست، تجرب نمی کشتش فلم یفعل، فانه لا یستحق الذم، معلومه صاحبوزی میفهمن این شخص با این تجربه مستحق ذم نیست، فانه لا یستحق الذم على هذا الفعل عقلا عند من انکشف له الواقع، در نزد کسی که واقع براش انکشف میشه این شخص کار قبیحی انجام داده، چرا؟ چون یک مصلحت ملزمه ای رو محقق کرده ولو ظاهرن یک مفسده ای رو داشته انجام میده و امکان معذورن لو فعل، اگر این شخص قد پیدا کرده بود که این شخص واجب القتل و میکشتش، قد پیدا کرده، یعنی با همون صحبت هایی که کردیم قد پیدا کرده، قد درست پیدا کرده بود، او الان هم معذور بود، ولی همین که نکرده هم کار بدی انجام نداده، تجریه، ولی تجریه که قبی نیست، و از هر و انزالک ما لو جزم به وجوب قتل نبی آبسیین فتجر را ولم یخدو، حالا نبی و وسی رو فکر میگرده کافر حربی و نکنش دادش باید فهمده او چه خبره دیگه بزرگ برگش میشه برگش میشه برگش میشه.